أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود طائفة من أهل الكتاب لو يذلونكم وما يذلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. مطالبی که در این آیه اول بود در باره لو یذلونکم و ما یذلون الا انفسهم قسمت مهمش گذشت. گرچه در قرآن کریم اذلال را خدا به غیر خود اسناد داد، نظیر اذل لهم السامری یا اون چه در باره شیطان آمده که لقد اذل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، یا اینکه گروهی هستن که هم گناهان خودشون را حمل میکنن هم گناهان کسانی را که اونها را گمراه کردن، یا ادی هم زالن هم مزل، نظیر آیه 77 سوره مائده که فرمود قل یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، که این گروه هم خودشون گمراه شدن هم افراد فراوان را هم گمراه کردن. و آیاتی هم از این قبیل که اذلال را به غیر خدا اسناد میدهد. اما روشن شد که ضلالت در مقابل هدایت به دو قسم تقسیم میشود. هدایت دو قسم است، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی. ضلالت هم دو قسم است، ضلالت ابتدایی و ضلالت کیفری. ضلالت ابتدایی نقص است و به ذات اقدس الا اسناد ندارد، یعنی هرگز خدا ابتداعا کسی را گمراه نمی کند. به وسیله عقل در درون یا وحی در بیرون این چنین نیست که بیراهه به کسی نشون بدهد، کسی را بعد راه نمایی بکند، این طور نیست. ولی ضلالت به معنای کیفری، اذلال معنی کیفری، این کمال است و این کمال به خدا اسناد دارد. یعنی خداوند بعد از تمام شدن حجت و هدایت برای مردم، هدایت ابتدایی کرد با عقل درون و وحی بیرون، وقتی حجت به نصابش رسید، اگر کسی با سوی اختیار خودش کتاب الهی را پشت سر گذاشت، نبذوه و برای ظهورهم بی راه رفت، خدا مدت ها مهلت می دهد و راه توبه و انابه را باز می گذارد. اگر به توبه و انابه موفق نشد و با سوی اختیار خودش این در توبه را هم بر روی خود بست، از اون به بعد خدا او را اذلال می کند، یعنی اذلال کیفری. این اذلال کیفری کمال است و به خدا هم منسوب است. منتها معنای اذلال این چنین نیست که خدا او را گمراه بکند، بلکه معنای اذلال این است که رحمت خاصه و لطف مخصوص را از او میگیرد، که یک معنای عدم ملکه است که فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسله. در اون سوره مبارکه فاطر فرمود دری را که خدا بر اساس رحمت باز کند کسی نمیتواند ببندد، و فیضی را که خدا امساک بکند کسی نمیتواند باز کند. این چنین نیست که خدا دو تا در داشته باشد، در اذلال و در هدایت. در یکیست، در رحمت است، یا رحمت میدهد یا شخص را به حال خود رها میکند که این فیض به اون نرسد. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسله. اونجا که خدا فیض را نمیرساند، این میشه اذلال. نه اینکه خدا کسی را در گمراهی قرار بده. تعبیرات دیگر قرآن کریم است که یذرهم فی طغیانهم یعمهون، یعنی اینها را رها میکند. این همان است که در روایات آمده وکله الله الی نفسه، یا در دعاها میگوییم الهی لا تکلنی الی نفسی و امثال ذلک. در قرآن کریم فرمود یه عده خدا با اونها حرف نمیزند، اونا را نگاه نمیکند، وانکه خدا به کل شیء بصیر است و کلمات الهی هم نفاد پذیر نیست، اما این لطف خاص را به اونها نمیدهد. وقتی لطف خاص به اونها نرسید، اونها هستند و غرایز درونی و وساوس شیطان از بیرون می افتند و سقوط می کنند. پس اذلال ابتدایی نقص است و این نقیصه اصلا در قرآن و روایات به خدا اسناد پیدا نکرده که خدا ابتداعا کسی رو گمراه کند. نه، گاهی با هم تطابق موردی دارن. اونجا که استدراج می کند گمراه نمی کند، وسیله معصیت را برای فراهم می کند. یعنی یک کسی که غافل شد، خداوند نعمتهای فراوانی به او می دهد تا او در اون غفلت بیشتر فرو برود. به جای اینکه شاکر باشد غافل می شود. سن از تدریج هم منهی سرای علمون. اینی که در دعاها می خوانیم اللهم لا تستدرجنی بالاحسان، همین است. یعنی خدای این چی نباشد که مرتب به من سلامت بدی، نعمت بدی، امکانات خوب به من بدی و من غافل باشم. لا تستدرجنی بالاحسان، بلکه اگر به من احسان کردی توفیق شکر و حق شناسی را هم به من بده. این در دعا هاست. گاهی با اذلال کیفری تطابق موردی دارد، ولی اینها از دو ماده اند. اذلال ابتدایی معناش این است که اگر یک مسافری راه گم کرده در سر چهار راهی از کسی راه بخواهد، یک شخص او را بی راه رهبری کند، این میشه اذلال ابتدایی. این کار نقص است، اصلا به خداوند اسناد ندارد. اون مال هدایت های فطری است، اما هدایت های تشریعی که از بیرون هست این است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. هدایت های ابتدایی در قرآن فراوان است. اون هدایت ابتدایی فطری از درون، این هدایت ابتدایی است که به وسیله انبیا و کتب آسمانی آمده. نه، الهام است، راهنمایی است. نه ازلهو اعلمه با انها زا فجور و زاک تقوی، این هدایت است. مثل هدایت بیرونی، هدایت بیرونی این است که اطلا ما حرم رب بکن، بیایید من به شما بگم چی حرام است. این هدایت ابتدایی است از بیرون. نه الهمه ها یعنی ازلهو، این الهمه ها فجوره ها و تقوی ها یعنی هداها الى فجوره ها و تقوی ها، این هدایت است. چرا؟ ولی منظور اینه که اذلال وقتی به مرحله کیفر برسد راه های گوناگون دارد، اما وقتی در مرحله ابتدایی است اذلال ابتدایی نقص است، اصلا به ذات اقدس اله اسناد ندارد که خدا ابتداعا کسی رو گمراه بکنه بعد راهنمایی بکنه، اینطور نیست. لذا هدایت ابتدایی مقابل ندارد. خدا همگان را بر و فاجر را هدایت کرده است، حتی شیطان را. هیچ کس نیست که خداوند او را با هدایت ابتدایی راهنمایی نکرده باشد. هدن للناس هست و مانند آن، ذکر للبشر و مانند آن. این هدایت ابتدایی است، هدایت عام است که بر و فاجر را با هدایت ابتدایی هدایت کرده است. حالا مردم در برابر هدایت ابتدایی دو گروه خواهند شد، فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. عده این راه را انتخاب میکنند و میروند، عده عمدن بیراه می روند. اونا که این راه را می روند، این راه را با دشواری، چون حفت الجنت و بالمکاره یا المکارم و بالمکاره، این دشواری را تحمل کردن. خدا پاداشی که به اینها مرحمت میکند این است که در بین راه وسیله های خوبی برای فراهم میکند. از اون به بعد دیگه با آسانی تکالیف را انجام میدن. استعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این استعانت به صبر، استعانت به نماز کار دشواری است، ولی کسی که اهل خشوع و خضوع باشد در بین راه این امر دشوار برای او آسان می شود. استعینوا بالصبر والصلاه و انها ای الاستعانت بهما لکبیرتون الا علی الخاشعین. یه انسان خاشع صبر برای او شیرین است، با اینکه مصیبت است و تلخ است. این پاداش است که خدا میده. این در بین راه است، به عنوان هدایت پاداشی. که فرمود اگر کسی ایمان آورد ما او را هدایت میکنیم، من یؤمن بالله یهدی قلبه. اینا کسانی هستند که زادت هم ایمانا و امثال ذلک، زاده هم هدن و آتاهم تقواهم، اینا همش پاداشی است. ولی اذلال ابتدایی اصلا در دین نیست که ابتداعا خدا کسی رو گمراه بکنه، بعد راه نمایی بکنه. ولی اذلال کیفری هست که اگر کسی با داشتن همه حجتهای درون و بیرون بیراه برود و راه توبه و انابه را هم با همه مهلتهایی که خدا داد عمدن به سوی اختیار خود بر خود ببندد، دیگه خدا او را گمراه میکند. گمراه میکند چون اذلال در اینجا عدم ملکه است، یعنی فیض را از اون میگرد، او را به حال خود رها میکند، دعای او را مستجاب نمیکند. این لام غایت است، یعنی ما برای او خیلی ها را اینچین کردیم، لهم غروب لا یفقهون، وگرنه ما همه را برای لقای خود آفریدیم، همه را برای سعادت خلق کردن. بنابراین این اذلال کیفری کمال است و به خدا اسناد دارد. الان پس باید دو مطلب تصمیم بشود، یکی اینکه اذلال ابتدایی و زلالت‌های ابتدایی نقص است و اصلا به خدا اسناد ندارد، یکی اینکه اذلال کیفری کمال است و این کمال به وسیله مجاری نظام آفرینش انجام می گیرد. یعنی اون چه که در جهان هستند لله جنود و سماوات و الارض است، یا به ما یعلم و جنود ربک اللهو، این ستاد و سربازان الهی مجاری اذلال و هدایت هست. اما در باره مطلب اول، روح قرآن کریم این است که خداوند از معصیت منزجر است، به این معنا به صورت روشن در سوره مبارکه اسراء بیان شده. بعد اینکه چندین گناه از گناهان کبیره در اوائل سوره اسراء بازگو شد، در سوره اسراء آیه 38 آمده کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، یعنی این معاصی یاد شده سیئ بودن اینها پیش خدا مکروه است. خب ذات اقدس اله اگر از عصیان و سیئات منزجر است که عهده‌دار اذلال نخواهد بود، به گناه دعوت نمی کند بلکه نهی کرده است. نهی از معاصی با اذلال اصلا جمع نمی شود، از همه معاصی نهی کرد، پس درباره همه معاصی خدا هدایت کرد، دیگه فرض ندارد اذلال. که اذلال ابتدایی یعنی بد راه نمایی کردن، در حالی که خدا خوب راه نمایی کرد، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم است، همه محاسن را امر کرد وجوبا یا ندبن، همه مقابه را نهی کرد برمتن یا کراهتن، پس او درست راه نمایی کرده است. کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروه. چنگه در سوره مبارکه نساء وقتی حسنه و سیئه را بازگو میکند، میفهمد به این که حسنات و سیئات گرچه همه ریشه های الهی دارن، از اونجا میآیند، اما در همون آیه 79 سوره نساء، ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. پس سیئه‌ای که در سوره اسراء فرمود کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، همون سیئه را به صورت سیئه در سوره نساء فرمود از خودت هست. سیئه من عند الله هست ولی من الله نیست، اما حسنه هم من عند الله است هم من الله. ما اصابك من حسنتين فمن الله و ما اصابك من سیئتين فمن نفسك. پس این امر اول گذشته از اینکه از روح حاکم بر قرآن به خوبی استنباط می شود، از این آیات هم می شود استنباط کرد که ذات اقدس اله اذلال ابتدایی ندارد. و اما اذلال کیفری کمال است، تنبیه متجاوز کمال است. اگر کسی کفران نعمت کرده است، خدا نعمت را از او میگیرد. وقتی نعمت را از او گرفت، فی طغیانهم یعمهون خواهد شد. و او را هم مشخص فرمود که این اذلال کیفری دامنگیر چه گروه خواهد شد. فرمود و ما یذل به الا الفاسقین، یعنی فقط افراد فاسق را خدا گمراه میکند، یعنی کسی که به سوی اختیار خود هدایت ابتدایی را پشت سر گذاشت و فاسق شد و راه توبه و انابه را عمدن به روی خود بست، خدا یه همچه آدمی را از فیض خاص خود محروم میکند. و ما یذل به الا الفاسق. سلب نعمت، سلب نعمت از انسان نالایق کمال دیگه، خودش در عذاب هست، این کیفر است. به تنبیه متجاوز، جهنم بردن انسان تبهکار کمال است، گرچه انسان تبهکار در عذاب است. خب خدا معذب است، خدا کافر را تعذیب می کند، تعذیب کافر کمال است، گرچه خود کافر در عذاب می سوزد. اذلال کیفری کمال است، گرچه اون شخصی که به ضلالت گرفتار شده است در عذاب قرار می گیرد. اونجا که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، این تسخیر کمال است، گرچه اونها که مسخر علیهم در زحمتن. مطلب دوم این است که فی نفسه کمال است، این کار کامل است، نسبت به نظام احزن کمال است، برای او رنج است. الان تنبیه کردن، مثلا این که فرمود لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، اجرای حدود الهی کمال است، گاهی واجب است، گاهی مستحب است، گرچه اون شخصی که دارد تنبیه می شود برای او عذاب است. تعذیب انسان متجاوز کمال است، پرهیز کردن از تعذیب و رها کردن او بد است. تنبیه یک ظالم کمال است، این کمال کار خداست. مطلب نه، تنبیه کمال است برای منبه، نه برای متنبه. تعذیب کافر کمال است برای معذب، که لا یعذب و عذابه احد و لا یسق و ساقه احد. این کار کار خوبی است، به خدا عهده‌دار این کار است. خود اون شخص کافر در عذاب می سوزد، اما تعذیب او کمال است، یک کار خوبی است و خدای عادل دارد این عدل را اجرا می کند. ثمرش به نظام، برای اینکه وقتی بدانند که کافر تنبیه می شود دست از کفر می کشند. این در کل نظام خیر است. برای او که نباید کمال باشد، برای او تعذیب است. تعذیب یک انسان کافر کمال است، تنبیه یک انسان متجاوز کمال است. این کار خوبی است و این کار خوب را خدا دارد، به مطابق عدل است. قبل از عذاب باید نتیجه باشد، بعد که قیامت شد دیگه جا برای تکلیف نیست، نشأه تکلیف نیست در قیامت تا ما بگیم که چه نتیجه ای دارد. الان مشخص کردن، مقرر کردن که حفت النار به شهوات، حفت الجنت به المکاره، و این خیلی مؤثر است. وقتی آدم بفهمد اطاعت کرد بهش می رود، اطاعت نکرد جهنم دامنگیریش می شود، مطیع خواهد شد. حالا یا خوفن به الله، یا شوقن الی الجنه، یا حبن لله. بعد هم که دنیا بسادش به قیامت تبدیل شد، دیگه نشأه نشأه تکلیف نیست، نشأه ثمره تکلیف است. مطلب دوم آن است که این اذلال به اون معنایی که یاد شده است که کمال است، خداوند این کمال را، به این کار خیر را، به وسیله مجاری جهان خلقت انجام می‌دهد. گاهی به وسیله شیطان است، گاهی به وسیله شیاطین انس است، گاهی به وسیله شیاطین جن است، به مانند آن که خداوند شیطان را بر گروهی مسلط می‌کند، چه اینکه فرشتگان را خدمتگزار یک گروه خاص قرار می‌دهد. فرشته ها اول دعوت به نیکی و خیر دارند، اما خدمت گذاری ندارند. شیطان هم اول وسوسه دارد، دعوت به شر دارد، دیگر گزندگی ندارد. هم فرشته از اون طرف دعوت به خیر می کند. این خاطرات خوبی که در قلب انسان ظهور می کند، اینا حرف فرشته هاست. چه این که خاطرات بدی که در دل رسوخ می کند، این سخن شیاطین است. بالاخره این خاطرات که در صحنه نفس انسان هست، یه امر عدمی که نیست، یه امر وجودی است. این یک. و امر وجودی هم هرگز خود به خود پیدا نمی شود، یه مبدأ دارد. این دو، خیرات مبادی خیر دارن مثل فرشته ها، و شرور مبادی شر دارن مثل شیطان. این سه. و همه اینها بر اساس توحید افعالی زیر پوشش ربوبیت رب العالمین است. این چهار. گاهی فرشته با آدم حرف میزنه، اینکه چند بار در قلب انسان القا می شود که فلان کار خیر را انجام بده، این سخن فرشته هاست، به انسان باید فورا اجابت کند. چه اینکه اگر وسوسه ای در قلب پیدا شد که فلان گناه را انجام بدن، این کار شیطان است که یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس، باید استعاذه کند، به خدا پناه ببرد. برای اوائل امر شیطان وسوسه می کند و فرشته ها تأیید خیر دارند، دعوت به خیر دارند و ماننده. اگر انسان راه فرشته ها را طی کرد، همین فرشته ها از طرف خدا مأمور بشوند که خدمت گذار انسان باشند و مرتب حافظ و نگهبان نگهدار او باشند، که الذين قالوا ربنا الله استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این اختصاصی به حالت احتضار ندارد، گرچه در اون زمینه روایتی هم هست. گاهی انسان در حالت عادی قبل از مرگ میبیند مرتب به او دلداری داده میشود که آرام باش، مطمئن باش، به پیروزی میرسی و مانند این همه حرفای فرشته هاست. گاهی یأس و ناامیدی و دلسردی و افسردگی و بدبینی و بدگویی در درون او مرتب هیجان دارد، این حرف شیاطینه. همون طوری که اگر کسی بیراه رفت شیطان بر او مسلط می شود که فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء اما للذین لا یؤمنون، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. همه این شیاطین رسالت الهی رو در اینجا انجام میدن، چه اینکه همه فرشته ها رسالت خدا رو دارن امتثال میکنن. اما چرا شیطان مأمور غضب شد؟ مثل اینکه کسی در اثر بدرفتاری او را به سمتهای خاص خود واگذار کردن. شیطان در اون مرحله که دارد وسوسه میکند و اغوا میکند، اون مرحله که زمینه زلالت ابتدایی رو فراهم می کند، این کار خود اوست که گفت لعقوینه هم لعمنینه هم ولعامرنه هم و امثال زاده. اما اونجا که دارد زلالت کیفری و ازدال کیفری رو اجرا می کند، مأمور الهی است. اونجا که حق ندارد، اونجا جای اسیان است. بنابراین گاهی به وسیله شیاطین انس، گاهی به وسیله شیاطین جن، این ازلال کیفری انجام می شود. اما اضلال ابتدایی را دمدوری در سوره صاد در بحثی روزهای قبل گذشت، این به هوس خود انسان استناد دارد که فرمود لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، که اینا قبلا خونده شد. یعنی شما از هوس پیروی نکنید، برای اینکه این هوا شما را گمراه میکند و کسانی هم که گمراه شدن عذاب شدید دامنگیرشون قطع شد. و منشأ همه این هوس پرستی هم فراموشی آخرت است. لهم عذاب شدید به ما نسو یوم الحساب. فتحصل که ازلال دو قسم است، ابتدایی و کیفری. ازلال ابتدایی نقص است، به ذات اقدس اله اصلا اسناد ندارد. هدایت دو قسم است، ابتدایی و پاداشی، هر دو کمال است و هر دو کار خداست. ازلال ابتدایی نقص است، به خدا اسناد ندارد. ازلال کیفری کمال است، به خدا اسناد دارد. و این کمالها را خداوند به وسیله مجاری کار انجام میدهد، گاهی به وسیله شیطانهای انسی، گاهی به وسیله شیطانهای جن، گاهی شخص را به وسیله خودش میگیرد. چون لله جنود السماوات والارض یا ما یعلم جنود ربک الله، اگر خدا خواست کسی را بگیرد، حالا یا با شیطان درون یا با شیطان بیرون، گاهی هم خود او را با اعضا و جوارح و جوانه خود او میگیرد. این لله جنود السماوات والارض، یعنی هر چه در آسمان ها و زمین هستن سربازان الهی هستند. اومد خود انسان هم سرباز حق است، لذا به جنگ خدا رفتن مستحیل است. چون خود انسان فکری که داره، حرفی که داره، قولی که داره، رفتاری که داره، همه و همه سرباز حق است. خب یه وقت از انسان میگوید کسی میتونه به جنگ ابرقدرتی بره ولو کشته بشه، این فرض داره. ممکن است یک صحنه وسیعی را سربازان طرف مقابل قرار بدن، مثل میلیون ها سرباز. این یک نفر در مقابل میلیون ها نفر ولو یک دقیقه هم بتونه مقاومت بکنه، بالاخره فرض داره که در مقابل اونها بیسته، چون در مقابل اونهاست. ولی اگر ما فرض کردیم خود این یک نفر هم جز سربازان او بود، دیگه فرض ندارد که در مقابل او بیسته، که یعنی انسان با جواره و جوانهی که دارد سرباز حق است، همونطوری که غیر از انسان هرچی در خارج هست سربازان الهی است، خود انسان هم سرباز حق است. وقت خود انسان آیا فرض داره که در مقابل خدا حرب داشته باشه به جنگه؟ اگر خودش سرباز حق است، خدا او را با زبان خود او میگیره. لذا هر کس به این فکر افتاد که فأذنوا بحرب من الله، به جنگ با خدا بره، دارد با سرباز خدا که خودش هست خودش از بین میبره. لذا فرض ندارد کسی بتونه با خدا به جنگه. این دوتا بیان نورانی هست امیر برای اثبات این مسئله کافی است که خود انسان سرباز حق است و دیگه مخالفت با خدا فرض نداره. بله همین نظیر آیه قرآن که فأذنوا بحرب من الله، این فأذنوا بحرب من الله یعنی این کاری که میکنید دارید به جنگ خدا میروید و خدا همین شما را با دست خودتون داره میگیره. انما جزاء الذين يحاربون الله این است، فأذنوا بحرب من الله این است. در این دو تا خطبه، یکی خطبه 157 نهج البلاغه است، فرمود اعلموا عباد الله ان عليكم رصدا من انفسكم وعيونا من جوارحكم وحفاظ صدق يحفظون اعمالكم. فرمود بدانید یه سلسله رصدهایی از خود شما خدا داره و یه سلسله عیون و اطلاعاتی از جوارح شما، خدا از اعضای جوارح شما به عنوان کارگزار اطلاعاتی داره. یه سلسله حفاظ صدق داره که عدد نفسهای شما رو شماره کردن دو میشمره. این یه بیان روشنترش در خطبه 199 است که در پایان خطبه 199 فرمود ان الله سبحانه و تعالی لا یخفا علیه من عباد و مخترفون فی لیلهم و نهارهم. خدا میدونه اینا چه میکنن، منتها لطف بهی خبرن و احاط بهی علمن. چرا خدا میدونه هر که هر چه میکند از علم خدا مستور نیست؟ برای اینکه اعضاؤکم شهوده و جوارحکم جنوده. اگر شما بخواهید بگویید ما این کار نکردیم، دست و پای شما شهادت میدن، نه اینکه در قیامت دست و پای شهادت بدن. در قیامت ما میفهمیم که اینها شهادت میدادند و میدهند، وگرنه امروز هم حرف میزنن. تا ما رفتیم یه کار بد بکنیم این دست به خدا میگه این کار بد کرده، الیوم هم حرف میزنه، نه اینکه بعد حرف میزنه. اعضاؤکم شهوده، این استدلال حضرت مال قیامت که نیست. میفهمید الان شما هر چی شب و روز بکنید خدا میدونه. چرا؟ برای اینکه اعضای شما شهادت میده دیگه، نه اینکه در قیامت شهادت میده. بعد لازمش اینه که معاذالله خدا در قیامت بفهمه ما چه میکنیم. که اصل ادعا اینه که ان الله سبحانه و تعالی لا یخفا علیه من العباد مقترفون فی لیلهم و نهارهم، یعنی اون چرا که مردم در شب و روز اعتراف میکنن اکتساب میکنن بر خدا مخفی نیست. چرا؟ چون اعضاؤکم شهوده. تا یک کسی کاری انجام داده فورا دست و پای آدم به خدا میگن شهادت میدن. چرا؟ اینا مجاری فعلی است. اون علم ذاتی که قبل از ما هم خدا میداند، اون علم ذاتی قبل از اینکه زید خلق بشود و کاری انجام بدهد، خدا عالم بود به ما کان و ما یکون و ما و کانه الی یوم القیامه، قبل از پدیده و بعد از پدیده و همراه با پدیده. اما این علم فعلی است، علم فعلی است دیگر، علم فعلی است. روشن‌تر میکند اون علم ذاتی که قبل از اینکه زید خلق بشود خدا میداند که زید فلان روز خلق میشود، فلان روز هم فلان گناه را میکند یا فلان روز فلان اطاعت میکند. این علم ذاتی است که همیشه بوده و ازلی است. این علم فعلی با شهود و شهادت شاهدان ظهور میکند. اعضاؤکم شهوده و جوارحکم جنوده، یعنی همین اعضا و جوارح که شاهدن همینا سربازان حق هستند. خب حالا اگر خدا بنا شد کسی رو بگیره، دیگه لازم نیست که از جای دیگه سرباز بیاره، که همین شخص با دهن خود یه حرفی میزند که سقوط میکند، جایی با پای خود میرود که سقوط میکند، چیزی را با دست خود امضا میکند که سقوط میکند. لازم نیست خدا از جای دیگه سرباز بیاره که اینه. و جوارحکم جنوده و ذمایرکم عیونه، اون چی شما در دل دارید مستور هست، مزمر هست، پیش خدا مشهور است. مستور از دیگران است ولی مشهور پیش خداست. و خلواتکم عیانه، اون چی که شما به عنوان خلوت پنداشتید در مرآ و مشهد حق تعالی است. والحمدلله رب العالمین.